رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته ششم از نکات تحریر محل نزاع بحث این بود که مبدأ اشتقاق در مشتقات چیست؟ عرض شد که ادبا چهار نظر دارند، لکن اصولیین شیعه تقریبا از زمان شیخ انصاری و مقداری قبل از شیخ انصاری دو نظر جدید رو در مبدأ اشتقاق مطرح کردن. گفته شده مبدأ اشتقاق یا اسم مصدر است یا ماده معجمیه. مثلا در باب ضربه زاد و را و با این ترتیب، این ماده معجمیه. خب چون بحث ولو شاید اثر فقهی از یک نگاه نداشته باشه این نکته، لکن آثار فکری فراوان داره، ما این را اشاره کنیم بعد وارد نکات دیگه بشیم. عرض کردیم که مقدمه رو ابتدا باید اشاره کنیم و بعد از این مقدمه ببینیم در مبدأ اشتقاق. بالاخره باید گفت مبدأ اشتقاق اسم مصدر است یا ماده معجمیه. مقدمه این است که مشهور اصولیین غیر از مرحوم ناینی، این که میگیم غیر از مرحوم ناینی، ایشون نکته ای داره که زیلی مقدمه بعد باید بررسی کنیم. مشهور اصولیین در تفاوت بین مصدر و اسم مصدر نگاه خاصی دارند. نگاهشون این است که میگویند حدث ها و فعل ها و کارهایی که از فاعلین صادر میشه، مثل ضرب و اکل و امثال اینها، یا حدث هایی که قائم به اشخاص است، مثل علم و نوم و امثال ذلك، این حدث ها بلا شبه عرض من الاعراض هست، طبق نگاه منطقی و فلسفی قائم به غیره. این عرضها رو انسان توانایی داره با دو نگاه بهشون نگاه کنه، فعلها عرضهایی که از انسان صادر میشه قائم به انسان است، اکل، نوم، علم، زر، امثال اینها، دو نوع نگاه میشه بهش کرد. نگاه اول ذهن تحلیلی انسان به خود این فعل نگاه میکنه بدون هیچ نسبت و انتسابی. این عرض رو ذهن تحلیلی انسان میتونه بدون صدور از هیچ فاعلی، بدون قیام به هیچ ذاتی، مثل این که جوهر رو میتونه مستقلن لحاظ کنه، اعراض رو ذهن انسان میتونه بدون قیام به غیر، بدون اسناد به غیر لحاظ کنه. ضرب رو به معنای کتک لحاظ کنه، نه زدن. این کتک یک حدثی است که درسته یک فاعل و مایی داره، قائم به یک شخصی است، اما ذهن میتونه اون رو لحاظ کنه بدون انتساب به شخصی مستقل. حمد به معنای ستایش، عمل ستایش بدون انتساب به شخصی. هرگاه نگاه به این افعال و این اعراض بدون جنبه انتساب به شخص یا قیام به شخصی بود، اصولیین بهش میگن اسم مصدر. حالا تحلیل مرحوم ناینی جدا اون کار نگیرید، قاطبه غالب اصولیین غیر از مرحوم ناینی میگن اسم مصدر ذهن تحلیلی انسان حدث رو ملاحظه میکنه بدون انتساب به هیچ کسی، هیچ چیزی، قیام به هیچ ذاتی، بهش میگن اسم مصدر. نگاه دوم این است که گاهی ذهن انسان این حدث رو ملاحظه میکنه به عنوان فعل صادر از شخصی یا حدث قائم به ذاتی، که این نگاه هم یه غرض داره، الان اشاره میکنیم. به خاطر یک غرض میاد همین حدث منتسب به خیر رو لحاظ میکنه با جنبه انتساب. نمیگه ضرب به معنای کتک، میگه ضرب به معنای زدن. این یک انتساب به غیر داره، جهتم داره ذهن این کار رو میکنه. جهتش اینه که بعد میخواد یه نسبت دیگری رو اینجا مطرح کنه، بگه ضرب و زیدن مولمون، زدن زید دردناک است، علم بکر نافعون، دانش بکر، دانستن دانشهای بکر. مثلا میخواد یه نسبت دیگه مطرح کنه. اگر حدث رو با جنبه انتساب به غیر و نسبت به غیر ملاحظه کردیم، اصولیین بهش میگن مصدر. پس نگاه اول شد اسم مصدر، نگاه دوم شد مصدر. به عبارت اخرى دقت کنید، اشتقاق و مشتق یه تعریف دقیقش از نظر معنایی ربط الحدث به ذات است. در هر کلیشه و کلمه ای که ما با اون کلمه خواستیم یک حدث رو با یک ذاتی ارتباط بدیم، هر نحوه ارتباطی، این میشه مشتق ادبی. مصدر ربط الحدث به ذات است، اسم فاعل ربط الحدث به ذات است، اسم مفعول ربط الحدث به ذات است. این حدث رو با یه ذاتی ارتباط میدیم، کیفیت ارتباطاش متفاوته. فعل ربط الحدث به ذات است، ضرب زیدو. لکن اسم مصدر ربط الحدث به ذات نداره، صرفا نگاه به اون حدث است. نهایت نسبتی که در مشتقات هست، در علوم ادب یه تعبیری دارن، یه تعبیرم بفهمیم معناش چیه، نکته داره مهمه. در علوم ادب میگن نسبت در مصدر نسبت تقییدیه است، یه تعبیر، نسبت ناقصه است، نسبت تبعی است. ولی در افعال نسبت نسبت تام است. یعنی چه؟ دقت کنید معناش اینه، نسبت در افعال نسبت تام است، یعنی یصح السکوت علیه. ما این نسبت رو مستقل میخواییم، به خاطر نسبت دیگه نمیخواییم. ضرب زید، این تمام شد. یضرب زیدن، امرون یضرب زیدن، این نسبت در این فعل یه نسبت تام است. دیگه برای فهم در کلام احتیاج به نسبت دیگه نداریم. رضا میگن نسبت در افعال تام است. میگن نسبت در مصادر نسبت ناقصه است، نسبت تقییدیه است، نسبت تبعی است. یعنی چه؟ معناش اینه در مصدر شما میگید ضرب و زیده، خیلی خوب، زدن زید. خب زدن زید چی؟ احتیاج به یه نسبت دیگه داره. ضرب و زید مولمون، زدن زید دردناک است. میگن نسبت مصدر تبعی است، یعنی اگه یه نسبتی رو میفهمونه به دنبالش در کلام یه نسبت مهمتر میاد، این تابع اونه. علم و بکر نافعون، اگر اون نافعون نباشه، اون نسبت تمام نباشه، علم و بکرن، خب علم و بکرن چی؟ لذا گفته می شود ادبا می گویند هاکذا اصولیین که نسبت در مصدر نسبت ناقص است، نسبت تبعی است ولی در افعال نسبت تام است. چی؟ بله دیگه، در جمله مقصود همینه، ضرب زید و نسبت تام است، مقصود همینه. ولی ضرب و زیدین تا یه نسبت دیگه ای نباشه فایده نداره. ضرب و زیدین چی؟ خب اینجا دقت کنید، پس تا اینجا نتیجه مقدمه این شد که اسم مصدر فقط نگاه به حدث است بدون هیچ نسبتی. ضرب اسم مصدری یعنی کتک، حمد اسم مصدری یعنی ستایش، هیچ نسبتی درش نیست. لکن در اشتقاقات میگن ربط الحدث به ذات هست، یه نسبتی درش هست، فقط نسبت در مصدر ناقصه ولی در افعال نسبت تام هست. حالا به تعبیر آقا در جمله، بله جمله. خب این نگاه مشهور اصولیی. پس فرق بین مصدر و اسم مصدر از نگاه مشهور اصولیین روشن شد. اسم مصدر نگاه فقط به حدث، انتساب به ذات نداره، ولی مصدر جنبه انتسابی داره، ولی اون نسبتش با فعل فرق داره. خب حالا دقت کنید، ذیل این مقدمه مرحوم ناینی در قبال سایر اصولیین یه ادعایی دارن. خلاصه ادعاشون این است که در مقابل قاطبه ادبا و اصولیین، ایشون می‌فرماید مصدر دال بر نسبت ناقصه نیست. اصلا مصدرم دال بر نسبت نیست، هیچ مصدرم نسبت درش نیست. و حتما این نکته تو ذهنتون میاد، پس فرق بین مصدر و اسم مصدر چی شد؟ حالا تو توضیحات کلامشون ببینیم. خود این نکته از نظر زبانشناسی، از نظر ادبی، خود همین نکته، فقط همین نکته میتونه یک باب، یک ایده، یک نظریه در جای خودش باشه، بحث بشه آثار بلاغی و ادبی و غیرش. ما حالا در حد اینجا فقط اشاره میکنیم. مرحوم ناینی در اجود التقریرات جلد اول صفحه 63 مطالبی دارن، دو مطلبشون مهمه، ما این دو مطلب رو اشاره میکنیم، نقد میکنیم، بعد دیگه ببینیم آیا مصدر و مبدا اشتقاقات چیست. با نقد کلام مرحوم ناینی اون مطلب هم شکل میگیره. دو تا نکته رو از کلام ایشون اشاره میکنیم. نکته اول، ایشون میفرماین هیچ مصدری دال بر نسبت نیست، حتی نسبت ناقص. چرا؟ یه تحلیلی دارم. می‌فرمایند من جانب، قبلا بحث کردیم هیئت‌ها معنای حرفی دارن، این مسلمه، وجود رابطه مثل حروف معانی حرفیه داره. می‌فرمایند اگر حقیقت مصدر هیئتش نسبت ناقصه باشه، لازمش این است که تمام مصادر، مصادر افعال در عربی، مصادر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، همه مصادر باید مبنی باشن. حالا چراش میگیم؟ فرمان در حالی که مصادر همه معارب هم. برای چی؟ جهتش چیه که اگه مصدر معنای نسبتی داشته باشه باید مبنی باشه. میفرمایند جهت این است که در کتب ادبیات میفرمایند این نکته ذکر شده است، یکی از اسباب مبنی بودن الفاظ و اسما در زبان عربی شباهت به حروف است. اگر هیئت در مصدر معنای مصدری نسبت ناقص باشه، وجود رابطه نسبت باشه، اونم نسبت ناقص، پس مصادر اشبه و شیئن به حروفن، پس مصدرها باید مبنی باشن، ولی اینکه مصدرها همه معرب هم. پس معلوم میشه در معنای مصدر نسبت وجود نداره. فرمایان مگه در ادب، مگه در علوم ادب نمیگویی که شبه الوزعی فسمی جئتنا و المعنوی فی متا و فی هنا؟ مثلا این شباهت معنای، شباهت به معنای حرفی علامت اینه که شی مبنیه. مصادر مگه شباهت نداره؟ اگر میگید نسبت ناقصه هیئت وجود رابط، نسبت ناقصه معنای حرفیه، خب پس باید همه مصادر مبنی باشن و آنی که مبنی نیست. عرض میکنیم که این کلام مرحوم ناینی، حالا اجود رو ببینید شما، این کلام مرحوم ناینی قابل قبول نیست. اولا این که در کلمات برخی از ادبا گفته شده است علت بناء مبنی بودن بعضی از اسما شباهتشون به حروف، لا اساس له. شما کلمات متقدمین از نحات رو نگاه کنید، متقدمین از نحات تصریح میکنن، میگن مبنی بودن کلمات مقصور بر سماع است. بعضی از ادب علمای ادب متأخر که دنبال تحلیل بودن آمدن همچی چیزی رو خلق کرده. کجا؟ اصلا همچی چیزی نیست. متقدمین از ادبا همچی حرفی نمیزنن، میگن بناء الفاظ و اشیاء مبنی بر سماع تصریح میکنه، اصلا این نیست. استحسان ثانیاً، بله ثانیاً، این شباهت به حروف اگر سبب بنا بشه، این شباهت به حروف باید در ماده اسما باشه نه در هیئت. اگه ماده اسم معنای ربطی داشت مثل حروف، شما میتونید بگید شباهت به حروف داره، و الا اگر شباهت در معنای هیئتی باشد که همه حیات رو شما معنای حرفی میدانید، و پس باید همه هیئت ها مبنی باشن، همه افعال باید تو فعل مضارع باید مبنی باشه، بله اسم فاعل اسم مفعول همه هیئت ها باید مبنی باشن، که اگر شباهت در هیئت که معنای حرفی و نسبتی است باعث میشه یک کلام مبنی بشود، مصدر مبنی بشود، خب همه مشتقات که هیئت دارن، معنای هیئتش هم شما میگید معنای ربطیه، معنای حرفیه، همه باید مبنی باشن، مگه یه حرف قابل گفتن است؟ لذا این نکته که مصدر معنای نسبت درش نیست، چون اگه معنای نسبت باشه، معنای نسبت معنای حرفیه و باید مصادر مبنی باشن، یه اصل و اساسش مشکل داره. ضمن این که اشکال دوم هم اشاره کردیم، پس این نکته که قابل گفتن نیست. نکته دوم در کلام ایشون، اینم اشاره کنیم، مطالعه کنید. نکته دوم این است که مرحوم نائینی میگن خیلی خوب، ما گفتیم مصدر معنای نسبت نداره. خب سوال، پس فرق بین مصدر و اسم مصدر چی شد؟ مصدرم نسبت درش نیست، اسم مصدرم که ما گفتیم نسبت درش نبود، مل فرق بین مصدر و اسم مصدر؟ مرحوم نائینی می‌فرمایند فرق دارن، فرق من جهت دیگر است، و اون فرق این است که از نظر ماده مصدر و اسم مصدر معناشون یکی حدث، ولی از نظر هیئت، هیئت هر کدام معنایی داره غیر از دیگری. اسم مصدر وضع شده است، هیئتش برای عدم انتصاب به ذات، اسم مصدر به شرط لای از انتصاب است. اسم مصدر وضع شده برای حدث به شرط لای از انتصاب، لکن هیئت مصدر وضع شده است برای قابلیت نسبت حدث به ذات. حالا حتما عجبت رو ببینید که اون نقدای ما باید ببینید وارده یا نه. ایشون میفرماید مصدر فرقش با اسم مصدر اینه، ماده همون زدن، همون کتکه، ولی مصدر کن هیئتش قابلیت و اخذل انتصاب است، میتونه انتصاب رو بگیره به خودش، این میشه مصدر. پس اسم مصدر به شرط لای از انتصابه، مصدر قابلیت و اقتضای انتصاب رو داره، و این فرق بین مصدر و اسم مصدر کافی است. وقت چه نتیجه میگیرن؟ این نکته دوم رو نقد میکنیم، بعد نتیجه ایشون رو که میخوان بگیرن اشاره میکنیم. للکلام تتم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه استدلال برای ایشون بنده بتراشن.
بله استدلالم بتراشید، چه بهتر که سالات ایزام برای اشکال دوم بود، اشکال سوم نداشتیم.
استاد استدلال بر این هم، اگر این نسبت دخیل است در معنای مصدر، وقت وقتی اضافه میشه نسبت اضافیه میشه نسبت زائد، که یک طرفش خودش نسبته، یعنی انتصاب و نسبت است به زید. وقتی میگید ضرب و زیده، انتصاب و نسبت است به زید و این محذور. اما اگه فرمایش مرحوم نائینی رو بگیم این محذور مرتفع میشه و ایشون ظاهرا ناظر به همین مطلب.
پس ضرب و زیدن انتصاب نداره،
تو ذات خود ضرب انتصاب نیست، انتصاب مال هیئت اضافه است، اون وقت دیگه انتصاب لغوی پیش نمیاد. اما شما گفتید تو خود ذات زدن نسبت هست، اون وقت هیئت اضافه هم یه نسبت زائد داره، این لغوی از پیش میاد.
دو تا نسبت. باشه.
و ایشون ظاهرا ناظر به این است که در زدن قابلیت این نسبت اضافه هست، ولی در کتک قابلیت نسبت اضافه نیست.
ما میگیم هم در کتک هست، هم در مصدر هست، هم در اسم مصدر هست.
در کلام منظور نیست، ایشون آوردن در ضمن کلام.
نه حالا همون
در ضمن کلام،
در هیئت
ضمن
کلام هم باشه.
نه در ضمن کلام منظورشون نیست، خودش مصدر و اسم مصدر خودشون به خودی خود قابلیت اتصاف را دارن، یعنی میتونه بیا تو جمله و متصف بشه به فاعل، ولی یکی اینجوری نیست.
مصدر تو جمله بالفعل،
تو جمله بالفعل میشه، قابلیت بالفعل
میشه. نه ایشون میگه
اضافه،
نه ایشون میگه بالفعل در معروف
نسبت نیست،
بالفعل در هیئت اضافه. ایشون میاد اینو حل میکنه دیگه، اون مشکل توارد نسبتین رو در هیئت اضافه حل میکنه، میگه اون تو ذاتش نسبت نیست، فقط یه نسبت داریم، اونم نسبت هیئت اضافه.
توارد نیست،
شویش
توارد
شویش. ما بحث میکنیم این قابلیت و نسبه که شما میگی در مصدر است، در اسم مصدر نیست. اگه قابلیت و نسبه معنی اینه که بعدن با اضافه تبدیل به یک نسبت میشه، اسم مصدر هم همینه، همه قابلیت رو داره. غسل و امرن باطل و وضوع و زیدن صحیح و
فکر زیدن.
خب حالا ببینید همین حرفا درست متقدمین اصلا گفتن یا نگفتن؟
بسید فرق بین مصدر و مصدر دانه و مصدر زمان غیر مصدر همچنین در دوارتی و در زمان